بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مصنف در چند فصل قبل کارهای خارق العاده ای رو که از نفس انسانی صادر میشه بیان کردن و در این نفس سیوم تصمیم گرفت، در این فصل سیوم تصمیم گرفتن که کارهای خارق العاده رو مطلقا بیان کنن، هم اونهایی که از نفس انسانی صادر میشه و هم اونهایی که از موجودات دیگر صادر میشه. و به لحاظ مبدع این کارها گفتن که کارهای خارق العاده به سه قسم تقسیم میشن. قسم اول کارهایی است که از نفس انسانی به خاطر داشتن اون هیئت نفسانی صادر میشه. قسم دوم کارهایی است که از اجسام عنصری صادر میشه و خلاف عادته، یعنی از همه اجسام صادر نمیشه، از نوادر اجسام صادر میشه و لذا خلاف عادت به حساب میاد، مثل اون جذبی که از مغناطیس صادر میشد. قسم سوم عبارت بود از کارهای غریبی که از قوای سماویه صادر میشد، منتها گفتیم قوای سماویه به تنهایی فعال نیستند، بلکه وقتی با قوای منفعل ارضیه جمع میشن فعال میشن سلام علیکم و کاری رو که خلاف عادت صادر میکنن. بنابراین سه قسم کار خارق العاده داریم و از این سه قسم بیرون نیست. بنابراین آنچه که قبلا گفته شد جمیع کارهای خارق العاده بود که از انسان صادر میشد، آنچه که الان گفته میشه جمیع کارهای خارق العاده است که در جهان اتفاق میفته. البته کارهای خارق العاده ای که در این عالم اتفاق میفته و به وسیله هایی که در این عالم هستند اتفاق میفته، نه در عالم عقول و در عالم اله اون کارهای خارق العاده ای که اتفاق میفته الان فعلا مورد بحث ما نیستن. خب اینا مطالبی بود که گفته شده بود و الانم شرح اشاره هم با این بیانی که عرض کردن روشن شد. اقولو لما فرق عن ذکر سبب لجمیع الافعال القریبت المنسوبت الى الاشخاص الانسانیه حاول ان یبین السبب لسائر الحوادث القریبت الحادثت فی هذا العالم. چون مصنف فارغ شد از بیان سببی که برای همه افعال غریبه منسوب الی الاشخاص الانسانیه بود، همه افعال یعنی چه افعال خوب که کرامت و معجزه نامیده میشه، چه افعال صادر از شریر که سحر نامیده میشه و حتی چشم زدن رو هم ما ذکر کردیم، تمام افعال غریبه رو ذکر کردیم تحت سه جامعه مندرجن، یا بگیم تحت چهار جامعه، دو جامعه که مربوط به خیر عبارت است از کرامت و معجزه، دو جامعه هم که مربوط به شر عبارت است از سحر و اصابه بالعین. بعد از اینکه مصنف تمام این افعال غریبی رو که منصوب به اشخاص انسانی هم ذکر کرد و مصدرشون اشخاص انسانی هم گفت، ها بله یعنی قصد ان یبین السبب لسائر الحوادث القریبه. سائر به دو معنا میاد، یکی به معنای بقیه، یکی به معنای جمعی. در اینجا چون مصنف مجدداً افعال منسوب الی انسان‌ها رو ذکر می‌کنه، سایر رو نمی‌شه معنای بقیه گرفت. اگر افعال منسوب به انسان‌ها در این فصل ذکر نمی‌شد، سایر رو معنای بقیه می‌گرفتیم. ولی چون افعال منسوب به انسان‌ها هم ذکر شده، سایر باید معنای جمعی باشه. یعنی همه افعال غریبه‌ای که در این عالم اتفاق می‌افتن، چه افعال غریبه که از انسان صادر میشه، چه افعال غریبه که از غیر انسان صادر میشه. ها بله ان یبین السبب لسائر الحوادث القریبه الحادثه فی هذا العالم، حوادث غریبه‌ای که در این عالم اتفاق میفته، نه در عالم مجرد. در عالم مجرد حوادثی ممکن اتفاق بیفته که ما ازش مطلع نباشیم و اصلا مورد بحث ما هم نیستن. بله حالا شاید گفته بشه، اگر گفته بشه، اگر گفته بشه حوادث غریبه در حوادثی اتفاق بیفته در عالم وقوع، اصلا خودش بحث داره که حوادث در اونجا اتفاق میفته یا نمیفته. اگر حوادثی اتفاق بیفته و حوادث هم غریبه باشه، اونا فعلا مورد بحث ما نیستن، ممکنه مثلا اصلا اتفاق نیفته، یعنی اصلا حوادثی ما در عالم وقوع نداشته باشیم. عالم وقوع ازلا آفریده شده، یه حادثه توش اتفاق نمیفته. ممکنه مثلا حادثه فرضاً اتفاق بیفته، حادثه غریب نباشه. الان اون فعلا مورد بحث ما نیست. ما حوادث غریب فی هذا العالم رو بحث میکنیم. فجعلها به حسب اسبابها محصورتا فی ثلاثه اقسام. این افعال غریبه ای رو که در این عالم اتفاق میفتن مصنف به حسب اسبابشون منحصر کرده است به قسم. البته گفتم تقسیمات افعال غریبه ممکنه به عنایات مختلف مختلف بشه، ولی در اینجا ما فقط عنایت داریم به اسباب این افعال. به لحاظ اسباب تقسیمشون میکنیم به سه قسم. قسمون یکون و مبدعه ان نفوس علامامر، که از نفوس انسانی صادر میشه و منشأ و مبدعشون نفوس انسانی هست، علامامر در فصول قبلی. و قسمون یکون و مبدعه الاجسام و صفریه، قسم دوم افعالی است که مبدعشون اجسام صفریه، یعنی عناصر هستن، عنصریات، حالا چه عنصریات بسیطه چه عنصریات مرکبه. و قسم یکون و مبدعه الاجرام و سماویه، مبدعش اون اجرام بالا هستن، یعنی که داخل در عالم هستن، منطقه نه عالم ماده، عالم عناصر، بلکه عالم ماده، جزء عالم ماده هستن ولی جزء عالم عناصر نیستن. یه روزی عرض کرده بودم که جسم و جرم هر دو به یک معنا و اجسام و اجرام هم هر دو به یک معنا، منطقه چنانچه در علم هیئت گفته شده و در ابتدای شرح چغمی هم تصریح شده، اصطلاح رو بر این قرار دادن که اجسام به سفلیات گفته بشه و اجرام به الویات گفته بشه. افلاک رو میتونن اجسام بگن ولی اصطلاحا اجرام میگن. عناصر رو میتونن اجرام بگن ولی اصطلاحا اجسام میگن. اینطور قرار داد گذاشتن که اجسام به عناصر، به عنصریات گفته بشه و اجرام به فلکیات، اگرچه از نظر لغت بینشون فرقی نیست. اینجا هم مصنف خاجه این اصطلاح رو رعایت کرده، گفته مبدأ الاجسام و صفریه و بعد گفته مبدأ الاجرام و سماویه. اونجایی که صفریات مطرحن تعبیر به اجسام کرده و اونجایی که الویات و سماویات مطرحن تعبیر به اجرام کرده. در این قسم سوم که مبدأ اجرامند، اجرام به تنهایی منشأ افعال غریبه نمیشند، بلکه با انفعالات و قوابل ارضی و منفعلات و قوابل ارضی باید زمینه بشن تا مصدر افعال غریبه هم بشن، افعال غریبه بشن. و هر زمینه هم همونطور که دیروز عرض کردیم کافی نیست، زمینه باید، در این زمینه باید مناسبت رعایت بشه، یعنی اون قابلی رو ما میتونیم در مقابل فاعل سماوی قرار بدیم که مناسبت با فاعل سماوی داشته باشه. اگر مناسبت رعایت نشه اون فعل غریب صادر نمیشه. عرض کردم تنها مناسبت هم کافی نیست، مناسبت لازمه. گفتن برای تقویت بخورهایی هم که مناسب اون فلکه و اون کوکبه باید تبخیر بشه، و همچنین اگر اورادی لازمه اوراد خونده بشه، که اینها شاید دخالتی در تأثیر نداشته باشه، دخالت در سرعت داشته باشه، تأثیر رو سریع تر کنه شاید. و هیه وحدها لا تکونو سببن لحادثن ارضی، این اجرام سماویه به تنهایی و بدون انضمام قوابل ارضی نمیتونن حادث غریب زمینی رو به وجود بیارن. مالم ینزم الیها قابلون مستعدون ارضی، مادامی که به این اجرام قابل مستعد ارضی زمینه نشه، که قابل باید باشه، مستعدم باید باشه که اون مناسبت درش رعایت شده باشه. هر سنگی اگرچه به تمثال شخصی ساخته بشه مناسب هر کوکبی نیست که تأثیر اون کوکب و تأثیر این سنگ باعث صدور یک فعل غریب بشه. و ما فی الکتاب، اونچه که در این فصل در کتاب و در متن آمده ظاهر احتیاج به توضیح نداره. البته دقت کرده باشید نوع شارحین، اگر در متن مطلب ریاضی بیاد، مطلب پزشکی بیاد، مطلب که حالا از شاخه های اگر ریاضی هم باشه شاخه هندسه باشه شاخه هیئت باشه میبینی توضیح نمیدن، میگن مافل کتاب ظاهرون. به حواشی هم که بر اشارات نوشته شده اگه توجه کرده باشید اون فصل سیوم از نمط ششم رو هیچ حاشیه توضیح نداده، حتی محاکمات نوشته اینا واضحه، در حالی که ما وقتی برخورد میکنیم اینیم از مشکل ترین جاهای کتاب فلسفی همین قسمت هاست. الان بحث سهر و ایشون همین بحث فلکیات و تقریب اون قابل ارزی به فاعل سماوی اینا میگه جز آسون هاست ما فل کتاب ظاهر. علت این که این جاها اینا ادعای ظهور میکنن اون رسمی بوده که در زمان خودشون بوده که ابتدا وقتی وارد شخص وارد فلسفه میشد همه این علوم رو تکمیل کرده بود، طبیعیات ریاضیات کامل خونده بود و لذا مشکلی نداشت در طب، مشکلی نداشت در هندسه، حساب، هیئت یا حتی مباحثی که مربوط به سحره، این همه رو میدونست و وارد الهی میشد، خلاف آنچه که الان رایده که ما از اول وارد الهی میشیم. خب فاضل شارح یعنی فخر رازی در اینجا مطلبی گفته که مطلبش نه با عرف سازگاره نه با نظریه مصنف سازگاره. گفته که همه عبارت توجه کنید عبارت که حرکی کنن همه خارق العاده هایی که از اجسام عنصری صادر میشن نیرنجاتند. مصنف گفت همه نیرنجات از اون خارق العاده ها از قسم خارق العاده هایی هستند که از عناصر صادر میشن. فخر رازی میگه همه اون خارق العاده هایی که از عناصر صادر میشن نیرنجات هستند. از حرف فخر رازی برمیاد که چیز خارق العاده ای کار خارق العاده ای از عناصر صادر نمیشه، از اجسام عنصری صادر نمیشه مگر اینکه جزء نیرنجات به حساب بیاد. به خواجه میگه این درست نیست، کارهای خارق العاده از فرض کنید که بعضی از سنگ ها حاصل میشه که جزء نیرنجات شمرده نمیشه. مثلا دو تا سنگ رو به هم میزنیم ازش جرقه میپره و هیزم رو آتش میزنه، این چون پیش مردم رائج شده و ازش استفاده بردند و باش آشنا شدن جز نیرنجات به حسابش نمیارن. اونجا کار خارق العاده است، کار هر سنگی که نیست. بعضی سنگا این کارو میکنه، یعنی عادت همه اجسام عنصری که این نیست، از خارق عادته، یعنی مخالف عادت بقیه اجسام عنصریه. در این حال جز نیرنجات به حساب نمیاد. نیرنج اون چیزی است که افسون باشه، نوعی سحر باشه، پیش مردم مخفی باشه، این مخفی نیست. کلام فخر رازی اینه که هر کار خارق العاده ای که از اجسام عنصری صادر بشه جزء نیرنجاته. این خلاف عرفه، خلاف حرف مصنف هم هست، که مصنف اینطور گفت، گفت تمام نیرنجات از قبیل خارق العاده هایی است که از اجسام عنصری صادر میشه. یعنی نیرنجی نداریم که از طریق فلک به دست آمده باشه، از نفس انسانی به دست میاد، همش از اجسام عنصری به دست میاد. اما این که همه کارهای اجسام عنصری، همه کار خارق العاده شون نیرنجات باشه، اینو مصنف نگفت، حرف مقبول پیش عرف هم نیست. پس آنچه که فخر رازی در اینجا گفته خلاف عرفه و خلاف حرف مصنفه. فخر رازی میگه هر چی که از اجسام عنصری صادر بشه و خارق العاده باشه میشه نیرنج. مصنف اینو نگفت، مصنف گفت هر چی نیرنجه از اجسام عنصری صادر میشه. ممکن از اجسام عنصری چیزای دیگه هم صادر بشه که خارق العاده باشه، ولی جز نیرنجات به حساب نمیاد. نیرنجات رو شما باید از این مبدا بگیرید، از مبدا نفسانی که اولی بود و از مبدا فلکی که دومی بود نمیگیرید، فقط از مبدا دومی میگیرید. این حرف مثلا تخریزی اشکال نمی کنه، توضیح میده. بله اگه عادت نشد روش نیرنجات. الان نیرنجات یا نه؟ الان مصنف داره این حکم میکنه به اینکه نیرنجه.
الان مثلا میشه برای من نیرنج. این الان ممکنه چند وقت دیگه برای من عادی
بشه. عادی میشه از نیرنجا بیرون
میاد. تمام دیگه تمام چیزهایی که به نحوی برادرت دارن اینا رو میتونه جزء نیرنج
خارق العاده باشد و معلوم هم نباشه. نگفته اینو فخر رازی. شما دارید اضافه میکنید قیده. قیده شما درست میکنه مطلب. تمام کارهایی که خارق العاده و از اجسام عنصری صادر میشن ولی پیش ما شناخته شده نیستن یا کم باشون برخورد داریم اینا نیرنجان. ولی اونی که شناخته شده باشه نه.
قابلیت دارن.
فخر رازی نگفته قابلیت. فخر رازی میگه اینا نیرنج حساب میشن. در حالی حساب نمیشن. هر کسی دو تا سنگو به هم بزنه جرقه بپره نمیگن این آقای نیرنگ کرده، نمیگن یه نوسحری کرده. همون چون میدونن بله، همونطور که اگر آهنربا رو که دیگه خیلی راحت شده باشه مثل امروزه نمیگن این نیرنگه، نمیگن افسونه. ما آهنربا رو میاریم حوزه مغناطیسی ایجاد میکنیم، نه حالا با آهنربا، با آهن معمولی، و بعد میبینیم آهن رو جذب کرد. هیچ کی تعجب نمیکنه، هیچ کس نمیگه این آقا جادو کرد. ولی در آهنربام اون زمان مثلا جادو مرسوم اینا میگفتن جزء جادوه. حالا امروزه نمیگم. بله خودش نیرنجه دیگه.
بله ممکن الان برای یه قشته به کار ببره،
برای یه قشته به کار ببره که مخفی باشه. بله نیرنجه. بله میگم که سلطان محمود غزنوی وقتی وارد هندوستان میشه، وارد شهر گجرات میشه، در اونجا معبدی بوده. وقتی که میخواد اون معبد خراب کنه، صحنه ای رو میبینه که خیلی تعجب میکنه و برای لشکریانش هم شک پیدا میشه. میبینه بت وسط هوا وایساده، به هیچ جان بند نیست. اون بتی که اینو میپرستن وسط هوا وایساده، به هیچ جان بند نیست. به علما میگه اینو توجیه کنید، این چجوری میشه؟ لشکریان دارن شک میکنن که واقعا شاید اینا بر حق باشه. چجوری ممکنه که یه بوتی وسط هوا بایستده باشه به هیچ جان بند نباشه؟ خب کسی نمیتونه حل کنه. میفرستن ابو ریحان ویرونی رو میارن. ابو ریحان میگه که یه آجر رو از یه گوشه بکنید، آجر رو میشنن بوت میفته. ازش میپرسن سرش چیه؟ میگه که این آجرایی که اینجا به کار رفته آهنرباست، این بوتی که این وسط وایسان آهنه، تأثیر تمام آهنربا از تمام اطراف به این بوت یکسانه، ولی این بوت رو همونجا که قرار بدن وای میسته. یکی از آهنربا رو کندیم، تأثیرها اختلاف پیدا کرد افتاد. یعنی اون آهن کفی این بوت رو جذب کرد. چرا؟ چون تأثیر دیوارها مختلف شد. خب حالا اون زمان شک کردن، بعدم که قضیه روشن شد دیگه هیچ کی شک نکرد، همه فهمیدن چیه جریان. این زمان شاید باشه دیگه کسی شک نکنه اگر مسئله رو بدونه. بدون اینکه ارتباط بجایده شد. بله یعنی آهنربا کارهای فوق‌العاده و خارق‌العاده انجام میده. اونایی که معلومه دیگه نیرنج به حساب نمیاد، اونایی که معلوم نیست نیرنج. و الفاضل الشارع جعل القسم المنسوب الى جعل القسم المنسوب الى الاجسام العنصريه به اصلها نیرنجات. فاضل الشارع قسمی رو که منسوب به اجسام عنصری است تماما نیرنجات حساب کرده، همه رو جز نیرنجات حساب کرده. و جذب المغناطیس الحدید رو هم عدم این جملت این نیرنجات. خب این شبیه نداره عدم این جملت نیرنجات. حالا شاید هم در اون زمان هم جز نیرنجات نبوده، چون مصنفم نگفته که جذب المغناطیس الحدید جز نیرنجاته. مصنف گفته که خواص اجسام ثانی ها، خواص الاجسام العنصریه مثل جذب المغناطیس الحدید که نجاز خارق العاده ها هست. و بعد گفته نیرنجات رو از قسم ثانی بدون، نه حالا از جذب المغناطیس الحدید جز نیرنجاته، اینو که نگفته. ولی فخر رازی اولا همه کارهای منصوب و عنصریات رو، خارق‌العاده های منصوب و عنصریات رو نیرنج حساب کرده، ثانیا جذب المغناطیس الحدید رو هم جز نیرنجات گذاشته که شاید اون زمان هم جز نیرنجات نبوده. و ذالکه مخالفون للعرف و همچنین مخالفون لکلام شیخ، هم مخالف عرف هم مخالف کلام شیخه. بله؟ بله، جل و عد هر دوش، عدش هم احتمالا مخالفه، چون من بعید میدونم در اون زمان هم آهنربا چیزی بوده که مردم نمیشناختنش. آهنربا رو میشناختن اون زمان هم، بله، منتها ممکنه یه زمانی کسی آهنربایی رو تازه کشف کرده بوده و بعد جلوی بقیه می آورده، بقیه می گفتن این نیرنج، اصلا تو دستش می گرفته بدونی که نشون بده، می گفته من با دستم این آهنا رو بدونی که تماس بگیرم میارم جلو، اون جز نیرنجات حساب می شده. ولی وقتی دیگه معلوم مردم فهمیدن آهن رو با جاذبه، دیگه نیرنجی نیست. و ذالک مخالفون للعرف و لکلام شیخ، لأنه نسب النیرنجات و جذب المغناطیس الى ذلک القسم. مصنف نیرنجات و مغناطیس رو به این قسم دوم نسبت داد، ولی لم یذکر ان ذلک القسم نیرنجات، نگفت هر چی در قسم دوم نیرنجه، گفته این دوتا جزء قسم دوم هست، نیرنجات جزء قسم دوم هست، جذب المغناطیس جزء قسم دوم هست، نه هر چیزی که جزء قسم دوم باشه نیرنجه، چنانچه فخر رازی تفسیرش نشون میده. و چنانچه که تلسمات، تلسمات هم از قبیل قسم سوم هست، نه هرچه که از قبیل قسم سوم باشه تلسماته. ممکنه کسی مثلا کاری رو انجام بده از قوای فعاله سماوی و قوای منفعله ارضی استفاده برده باشه بدون اینکه تلسم حساب کنه، بدون اینکه تلسم حساب کنه. پس تلسم از قسم سومه، نه هرچه که از قسم سوم شد تلسمه. و چه داره که فت تلسم نصیحتون، کتاب شما ها عنوان نصیحتون نوشته، الفصل و حادی و ثلاثه نوشته، خاتمه رو چی نوشته؟ سی و دو نوشته. اون خاتمه که مثلا فصل نیست، خاتمه که فصل سی و دوم نیست، هر سال اینه که این فصل سی و یکمه یا نه. این احتمالاً فصل 31 هست، خاتمه فصل 31 نیست، یعنی یه خاتمه نمت هاست، خاتمه کتابه، نه فصل 31 این نمت دهم. یعنی نمت دهم حالا تموم شد یا با این نصیحت تموم میشه. اون خاتمه یه چیزیست که خاتمه ده تا نمته، لذا در مطلبی که در اونجا هست اگه دقت بکنید این مربوط میشه به کل فلسفه، ارتباطی به فصل به نمت دهم نداره. این که کتاب شما اونو فصل 32 حساب کرده، اون که مسلم درست نیست، فصل 32 نیست. هست اینه که این نصیحتون فصل 31 یا اینم نه، نصیحتی است مربوط به کل مباحث فلسفی، به هر دوش میخوره، به هر دوش میخوره. البته اگر مربوط بگیریم به کل مسائل فلسفی بهتره، مربوط هم بگیریم به همین 4 تا مسئله که در نمت دهم گفتیم که این مقدار غریب به ذهن میاد، اونم بد نیست. ایشون میگه که بعضی ها در این نصیحت اینطور میگه، میگه بعضی ها هستن که میخوان خودشون رو جلوه بدن که از عوام جدا، در زمره عوام به حساب نمیان، میخوان خودشون رو تبرئه کنن از عوام بودن، یه مطلب. یا میخوان خودشون رو هوشیار نشون بدن، به مردم بگن ما خیلی حالیمون میشه، خیلی باسوادیم. اینا تا یه مطلب عجیبی بهشون القا میشه زود انکار میکنن، انکار رو دلیل بر این میگیرن که سوادمون زیاده، زیاد اتفاق میفته در بین عوام هم زیاد هست که میبینید طرف تا یه مطلب بهش میگه، میگه نه این که اصلا به ذهن دروز هم نمیاد، این با علم هم اصلا سازگار نیست. زیاد اینطوری دیده میشه که میخواد خودش هوشیار جلوه بده و میخواد خودش تبرئه کنه از عامی بودن، زود یه مطلبی رو که نه استدلالش رو در اختیار نداره این کار میکنه. مصنف میگه از این جور کارا پرهیز کن، پرهیز کن که هوشیاریت رو و مبرا بودن از عوام بودنت رو و تبرئه از عوام بودنت رو به این صورت اظهار کنی که لکل شیعی که پیش جلوه میکنه و دلیلش در اختیارت نیست انکار کنی، زود منکر بشی. کیاست و زرنگی شخص اینه که در جایی که دلیل داشته باشه قبول کنه، دلیل اثبات، اونجایی که دلیل رد داشته باشه رد کنه، اونجام که دلیلی نداره توقف کنه و اون رو در بقعه امکان قرار بده. اون کلام معروف ابن سینا اینجاست، فذر حفی بقعه امکان. اگر مطلبی رو دلیل بر اثباتش داره بپذیره، دلیل بر ردش داره رد کنه، دلیل بر اثبات رد نداره زرنگی اقتضا میکنه توقف کنه، کسرش نکنه، بگه نمیدونم تا بعدش روشن بشه، شاید درست باشه. اینو توجه کنید، این مطالبی که الان میخوان بخونیم مناسب این چهار تا مسئله است. این چهار تا مسئله که ما در نمط دهم گفتیم عبارت بودن از یکی این که عارف به قوت یسیر اکتفا میکنه در مدت مدید، دومی که عارف افعال شاقی رو که از عهده دیگران ساخته نیست انجام میده به آسانی، سومی که اخبار رو به غیب میکنه، چهارمی که کارهای خارق العاده انجام میده. اینا همه قابل انکارن، یعنی ممکنه به کسی مطرح کنی زود بگه نه اینا درست نیست. مصنف نصیحت میکنه میگه حالا که من اثبات کردم برات، ولی اگرم اثبات نمیکردم زود انکار نکن، جا نداشت که زود انکار کنی و لااقل نشون بود که متوقف بشی. این نصیحت در این صورت با این توضیح مربوط میشه به نمط دهم و فصل 31 به حساب میاد. اما نمیشه گفت مربوط به کل فلسفه است، همه مسائل فلسفی اینو که دارن که اگه به تو القا شدن و تو دلیل اثبات و نفیشو نداشتی حق نداری انکار کنی، باید متوقف بشی تا وضعش روشن بشه اثباتن یا نفیان. خب میبینید که این تصحیحات رو میتونیم به کل مباحث فلسفی هم مرتبط کنیم و فصل 31 این نمط قرارش ندیم، بگیم اینم یه خاتمه است برای کل فلسفه مثل اون بعدی که مسلم جز نمط دهم نیست. حالا این نصیحت هم به این بیان که عرض کردم میشه جز نمط دهم نگیرید، میشه جز نمط دهم بگیرید. خب مطلبی نداره که من از خارج دیگه بیشتر از این عرض کنم. ذیل این فصل ایشون یه مطلبی داره که نشون میده که این نصیحت یعنی قرینه است، برای اینکه این نصیحت مرتبطه به همین مسئله اخیره، به همین مسئله اخیره، یعنی مسئله چهارم از مسائل نمط دهم. و حتی میشه گفت نه تنها مسئله چهارم، به این قسمت اخیرش میگه در قوای فعاله سماویه و در قوای منفعله ارضیه آثاری هست و نیروهای نهفتهی هست و رازهای پنهانی هست که هر کسی نمیتونه اینا رو کشف کنه، لذا تا یه وقتی چیزی اتفاق افتاد زود انکار نکن. ببینید مطلب رو مرتبط میکنه به همین بحث اخیر و از این بابت میتونیم بگیم که این نصیحت با این قرینه میتونیم بگیم این نصیحت مرتبط به همین بحث اخیره و فصل 31 این نمط دهم. هرچند البته قابلیت هم داره که جدای از نمط بشه. نصیحتون این یاشه رو گفتم که اسم فعله، ضمیر نیست، ایاشه گاهی ضمیره، ولی ایاشه در اینجا ها اسم فعله. لتحذیر، برای پرهیز دادن، ترساندن، یعنی پرهیز کن این کار رو انجام نده. ایاشه ان تکونه تکیس و که یا یکونه تکونه یکونه بد باشه، شما یکونه درسته، یکونه بد باشه. ایاشه ان یکونه تکیس و که و تبرع که عن العامه هو ان تنبری کتاب من نوشته تنبری درسته، هو ان تنبری باب انفعال، انبرایه مثل انفعاله، تنبری منکرن لکل شیئن فضال که تیشون و عجزون. بپرهیز از این که هوشیاری و تکیس و کیاست تو، فهم و ذکاوت تو و تبرع که عن العامه، تبریت از عامی بودن و خودت رو از زمره عامه بیرون جلوه دادن به این صورت ظهور کنه که ان تنبری منکرن لکل شیئن، که با هر چیزی در حالی که منکری مقابله کنی، روبرو بشی. تنبری یعنی مقابل بشی، روبرو بشی. منکرن هم حاله، در حالی که منکری مقابل بشی و روبرو بشی، لکل شیء، با هر چیزی برخورد منکرانه کنی. اینو بپرهیز. فذلک تیشون، این کار از سبک مغزیه و عجزون از ناتوانیه. این دلیل عظمت تو نیست، دلیل بر این که نادانی و دلیل بر این که عاجز و ناتوانی. و لیس الخرق فی تکذیبک، و لیس الخرق فی تکذیبک ما لم یستبین لک بعد جلیته دون الخرق فی تصدیقک ما لم تقوم بین یدک بینه. میاد درشتی و خشونت به همه معناها میاد و خاجران خشونت میگیره. اما اگر بگیم نادانی، اگر بگیم سست اندیشگی، واضح تره، اگرچه معنای خاجران درسته. میفرماید اگر شما امری رو که بیانه نداشت، بر اثباتش بیانه و دلیل نداشتید، تصدیق کردید، یه چیزی گفته شد در یه مجلسی که دلیل اثبات هم نداشت، یه ادعای معمولی بود، شما گفتید بله همینطوره، اهالی اون مجلس، افرادی که در اون مجلس حاضرن، شما رو به سست‌اندیشگی نسبت میدن، میگن آدم نادانیه، چیزی قبول کرد، چه آدم ساده‌ایه، قبول کرد. اما اگه تکذیب کردید، فکر میکنید حالا بالا رفتی، ایشون میگه نه، سست اندیشگی یه در تکذیب چیزی که مردود نیست کمتر از سست اندیشگی در تصدیق اون تو که معلوم نیست نیست. یعنی اگر اون تصدیق چیزی که بیانه بر اثباتش اقامه نشده نادانی باشه، تکذیب اون هم که دلیلی بر ردش نیامده، اون هم دلیل نادانیه. نادانی که در این تکذیبه کمتر از نادانی که در اون تصدیقه نیست. و لیس الخرق فی تکذیبه کما لم یستبین لک بعد جلیته دون الخرق فی تصدیقه کما لم تقوم بین یدک بینه. خرق و نادانی یا خشونت در تکذیب کردن تو، ما مفعول دوم تکذیبه، مفعول تکذیبه در تکذیب کردن تو چیزی را که لم یستبین لک بعد جلیته، هنوز بر بعدو یعنی هنوز آشکار نشده برای تو جلیهش، یعنی اون حقانیتش، یعنی حقیقتش. جلیت الامر حقیقت امره، جلیت الخبر خبر یقینی است. جلیته یعنی حقیقتش روشن نشده، یا بگید هنوز یقین برای ما حاصل نشده، دو طرفش، طرف اثبات ردش یقینی نشده. تکذیب کردن چیزی که برای تو آشکار نشده از هنوز حقیقتش. خب ما رو مفعول تکذیب گرفتیم و ما هم موصوفه شد، میتونید ما رو مصدریه زمانیه بگیرید، یعنی مادام عبارت باز معنا میشه. در اون صورت دیگه جلیه به من حقیقت نیست، جلیه در این صورت به من یقینه. و نادانی در تکذیب تو مادامی که آشکار نشده برای تو هنوز جلیه تو، یعنی یقینی بودن امر، جلیتن دارید شما یا جلیه تو دارید؟ ضمیر داره؟ بله. البته ما رو موصوفه بگیرید بهتره، مصدریه زمانی هم معنا میشه. اگه مصدریه زمانی بگیرید، های جلیته مرجعش باید از خودتون در عبارت بیاد، اما اگر موصوفه باشه مرجع جلیته همون ما هست. این نادانی در این تکذیب دون کمتر نیست از نادانی که در تصدیق توست، چیزی را که لم تقوم بین یدک و بینتون، در مقابل تو بیانه دار نشده، اقامه نشده، بیانه ای در برای تو پیش تو، بین یدک یعنی اندک، پیش تو و در نزد تو بیانه ای برایش اقامه نشده، باز در اینجا ما رو هم میتونیم مسئله بگیریم. یعنی تصدیق تو مادامی که بیانه ای اقامه نشده، اینجا دیگه مشکلی نداریم مسئله بگیریم. در اولی مشکل ضمیر داشتیم، اینجا دیگه مشکل هم نداریم. بل علیکل اعتصام و به حبل توقف، بر توست که به ریسمان توقف چنگ بزنی. و این ان وصلیت و این از اجش از تنکار و ما یو آه و سم اک، ما یو آه و سم اک، ولو این که تو رو از جا به در کند زشت شمردن یا مجهول شمردن چیزی که به گوشت میرسد. یو آه و سم اک، گوشتو میگیره او را و به گوشت میرسه، میشنود گوشتو او را. یو آه یعنی میشنود. ولو از جا به در کند تو را زشت شمردن یا مجهول شمردن، استنکار به هر دو معنا میاد، زشت شمردن یا مجهول شمردن آنچه که گوشت میشنود. ولو این به نظر خیلی هم برای سخت بیاد، ولی بازم جاشونی که توقف کنی. علیکل اعتصام، علیکم باز اسم فعله، بر تو باز که چنگ بزنی به ریسمان توقف. ولو این که اون مطلبی که به گوشت خورده و گوشت شنیده چنان مستنکر باشه که تو رو از جا به در ببره، بازم توقف کن، خیشتنداری کن و انکار نکن. خب توقف کن، تا چه توقف کنیم؟ ما لم تتبرهن استحالت اولک، مادامی که محال بودن اون شه به تو برهانی نشد. این مالم تتبرهن رو متوجه شدیم به کجا زدن؟ علیکل اعتصام به حبل توقف، مالم تتبرهن استحالت اولک. این ان از اجشه میشه جمله مترده، البته ضمیر استحالت او برمیگرده به مایوعا. مادامی که اون که گوشت شنیده محال به وسیله برهان نشه، اگر محال به وسیله برهان شد نه انکار بکن، وظیفت چه انکار بکنی. فت ثواب و انتسره امثال ذالک الى وقعت الامکان، حق اینه که رها کنی، بفرستی، ارسال کنی امثال این مطلب رو به بقعه امکان. بقعه به معنای پاره از زمین میاد، به معنای جا و مقام میاد که همه اینجا مناسبه. تسرحت سرحت الماشیه که مصنفم خواجم میگه، یعنی خودش مثلا نشست اون چارپایان رو رها کرد که برن بچرن، بدون او برن بچرن. این هم معناش اینه که خودت طلب بشین این رو بفرست واقعی امکان، خودت مشکلی پیدا نمی کنی، خودت وارد واقعی نمیشی که الان بگن مقام و منزلتش کم شد. اون کلام رو بفرست تو واقع امکان تا وقتی وضعش جور بشه، تا وقتی اوضاعش روشن بشه و معلوم بشه که از این طرفی یا اون طرفی باید این کارش کرده یا ارسال بشه. فصواب انتصره، رها کنی، ارسال کنی امثال اینجور مطالبی رو که دلیل بر طرفینش نداری الی بقعت الامکان، مالم یزد که انه قائم البرهان، مادامی که تو رو دفع نکنه، من نکنه از اون مطلب. قائم البرهان، قائم البرهان قائم صفته که از صفتیت قطع شده اضافه شده، یعنی البرهان القائم و علی المسئله، برهانی که قائم بر این مسئله شده و نفی و اثبات رو روشن میکنه، نفی رو روشن میکنه و تو پیش تو نیاد. مادامی که برهان قائم شده بر نفی مسئله پیش تو نیمده و تو رو دفع نکرده و من نکرده از آن مایو آه یا از امثال ذالک، تو توقف کن و او رو در واقع امکان بفرست. بعد که آمد برهان آمد دیگه ایبی نداره، باید این کار کنی. و علم، این و علم نشون میده که این نصیحت رو میشه تتمه فصل قبل یا تتمه نمت دهم حساب کرد، ولی اون که خود نصیحت قابلیت داره که تتمه کل فلسفه باشه. و علم ان فی الطبیعه عجائب ولی القوة العالیة الفعاله ولی القوة السافلة المنفعله اجتماعات علی غرائب، بدان که در طبیعت عجائبی است که کشف نشده یا فقط شما متوجه شدید ولی عاملش رو نفهمیدید. ولی القوه العالیه الفعاله که قوای سماوی هستن و قوه سافله المنفعله که قوای ارضی هستن، این دوتا قوه براشون اجتماعاتیست علا غرائب، یعنی اجتماعاتیست که مستر غرائب میشه. علا غرائب یعنی مستر غرائب میشه، یعنی این دوتا را اگه با هم جمع کردید در طلوع اون کوکب با درجه خاص، اگر مناسب اون طلوع و درجه رو پیدا کردید و جمع کردید، علا غرائب اجتماعاتی میشه و غرائبی صادر میشه. این مطلبی نداریم، این فصل رو تمومش میکنیم. اقولو ام براله، این لغت منو کردنه، ام براله ای اعترز له و اقبل قبله. اون ام برا رو توجه کنید، نشون میده که اون عبارت امام تنبری درسته، تبری درست نیست. ام براله یعنی اعترز له، عرضه شد برو، جلوه داده شد پیش او، اقبل قبله به سمت او رو آورد. حالا میگه تو هم خودت رو نسبت به هر شیعی به عنوان یک منکر عرضه نکن، به عنوان یک منکر عرضه نکن و روبرو نشو با هر شیعی به عنوان یه نفر منکر، که دیگه معنا کرده. و تیش که معنی سبک مغزیست، عبارت هست از نقض، نزق و خفت. نزق یعنی سبکی، خفت هم یعنی همون. نزق سبکی، شتاب زدگی، نادانی در هر کار، خفت هم سبکی. ول خرق ما یقابل رفق، خرق به معنی خشونته، در مقابل رفق مدارا. این معنا درسته. ببینید یه وقتی یه چیزی یه مطلبی به گوش ما میرسه، ما مدارا میکنیم، یعنی با سعه صدر این رو میشنویم، نرد میکنیم نه اثبات. به شخص توجه بکنید، شخصی که میشنوه میبینید خیلی ساکت و راحت و با آرامش نشسته، هیچ از خودش عکس العمل شدید نشون نمیده. اینو میگیم رفق و مدارا، در مقابل این مطلبی که شنید مدارا کرد. اما یکی میبینیم که تا مطلب رو بشنوه به هیجان میاد، گاهی هم با حرکت دست و سر و اینها نشون میده هیجان خودش رو، میگه نه اینطور نمیشه و داد فریاد. این معلوم میشه با خشونت داره برخورد میکنه، میبینید که این رفق نداره. مصنف میگه خرق تو، یعنی اون خشونتی رو که در تکذیب نشون میدی کمتر از اون خردی که در تصدیق داری. ممکنه در تصدیق هم خشونت نشون بده، با مثلا با هیجان بگه بله همینطوره، ثابتش کنه، به خاطر اینکه بخواد مطلب بیبران رو به افرادی که در اون کنار نشستن تطبیق کنه، هی با داد و فریاد و با حرکت دست و حرکت سر یه خشونتای نشون بده که دیگران تحت تاثیر قرار بگیرن. چنانچه دیده میشه اون کسانی که مطلبی رو میگن خیلی هم مطلبشون حق نیست و خیلی هم جا نداره باور بشه، توجه میکنید که یه چیزای زمینه اون مطلب میکنه، گاهی با هیجان میگه، گاهی با حرکت دست میگه، گاهی با فریاد میگه، بالاخره مطلب رو یه جوری جاش میندازه. بله بله. لذا این که ایشون خشونت معنا کرده خورگو معنای درستیه. اونم که من معنا کردم که نادانی و به معنای اندیشه سوس اندیشگی، اون هم درسته، هر دوش درسته. ول خورگو ما یا قابل رفق و سرحت و سرح و سرح تلماشیه ای انفشتها و احملتها. انفشت الماشیه، انفش الماشیه یعنی چارپا رو شب به چرا فرستاد و خود خوابید، یعنی اون تنها فرستاد، لذا پشتش احملتها رو ذکر کرده. خودش میگیره میخوابه، اونو میفرسته به چرا. انفشتها یعنی تنها فرستادم این سرحت الماشیه، ماشیه یعنی چارپایان رو، یعنی سطور ماشی چارپا، اون رو انفشتها یعنی تنها فرستادن، شب به چرا فرستادن، خودم خوابیدم و احمل تا ترکش کردم، دیگه بالا سرشون رقابت مواظبت و مراقبت نکردم، اونا رو همینطوری فرستادن. معناش اینه که تو هم این مطالب رو به بقا امکان بفرست خودت در صدد تحقیق برا، خودت در صدد تحقیق برا، اما اونو بفرست به سمت بقا امکان، اونو بذار سر جا خودش بمونه، خودت برو تحقیق کن. و زاده که در لم یزد که انها قائم البرهان آمده، ای ترده ترده منع دفع، این چیزا مالم یزد که یعنی مادامی که تو رو دفع نکنه، ترد نکنه.